بسم الله الرحمن الرحيم. این محمد ابن علی که علی ابن حسن بن فضال نقل میکنه، ظاهرا همون ابو سمین است و تعجب من با اینکه رجال آقای خویی رو نگاه کرده بودم، کجا رو من نگاه کرده بودم نمیدونم، به نظرم آمده بود که غیر از این موردی که مورد بحث ماست شایعه ایشون نقل نکرده. بعد دیگه خیلی مفصل علی ابن حسن فضل روایت داره از محمد ابن علی که اون مراد ابو سمینه است به قدیل موارد دیگر. حالا برو به هر حال این روایت از این ناحیه اثبات رو داره. حالا ابو سمینه مواسه کیه؟ محمد ابن علی ابن یوسف یا شخص صالح است؟ بالاخره مشخص نیست که کیه. اونی که مسلمه محمد ابن علی ابن محبوب نیست که ذخیره ترجیح داده اون رو. خب این روایت عبدالصمد ابن بشیر که عرض کردم، من تو منتقای وقتی به نظرم دیدم منتقا اشکال میکنه راجع به اینکه این روایت باید سختی در سند باشه. نه، من خیال میکردم که مثلا میگه حضرت صادق با یه واسطه روایت کردنش ایشون میخواد بگه نمیشه، خلاف معهوده، نمیشه. وقت به نظر ما اشکال می آمد که نه، این چه اشکالی داره؟ حماد ابن عیسی در سنه 208 یا 209 فوت کرده، زمان حضرت جواد، و موسی بن قاسم از اصحاب حضرت رضا بود، حضرت رضا رو درک کرده. خب یک کسی که زمان از حماد ابن عیسی بخواد ایشون روایت کنه که از اصحاب حضرت صادقه، هیچ محضوری نداره. کسی که زمان از اصحاب حضرت رضاست بخواد از حماد ابن عیسی روایت کنه، این هیچ محضوری نداره. حماد ابن عیسی از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه. این به نظر ما اشکال اینجوری می آمد، ولی بعد نگاه کردم دیدم که نه، ایشون به این شکل نمیگه که این اشکال وارد بشه. ایشون میفرماید که موسی بن قاسم معهود نیست، از اشخاصی که زمان حضرت رضا را درک نکردند از اونا مستقیما روایت نقل کنه، و عبدالصمد بن بشیر از اون افراد است که از اصحاب حضرت صادق است که زمان حضرت رضا را درک نکرده، و موسی بن قاسم خیلی جلو ببریم از حضرت رضا به اون طرف دیگه نمیره، و اینا اگر اینقدر عمر کرده بود عبدالصمد بن بشیر که به زمان حضرت رضا میرسید اشکالی نداشت، ولی چون قبل اینا فوت کردن معهود نیست. امثال عبدالصمد بن بشیر ایشون روایت داشته باشه، ایشون اشکال رو اینجوری میکنه. ولی اینجوری که آسه جواد میگفت که ما این رو قبلا بحث کردیم و گفتیم ما دلیل اینجوری ما نداریم که عبدالصمد بن بشیر تا اواخر زمان حضرت کاظم نمانده باشه، و اگر تا اواخر زمان حضرت کاظم مانده باشه چیز موسی بن قاسم جز مشایخ اونایی که ازش روایت میکنه، بعضی از هم رجالی هم که مال اواخر زمان حضرت کاظمه، میتوانه دلیل این که به نحوی باشه که عبدالصمد بن بشیر را درک نکرده باشه ما دلیل نداریم. عبدالصمد بن بشیر فرزن تا زمان حضرت رضا نمانده باشه، ولی اگر تا اواخر زمان حضرت کاظم باشه، ایشون هم رجالی که تا اواخر زمان حضرت کاظم مثل عوانی بن عثمان امثال اینا رو در کشش اشکالی نداره، مانی نیست. خلاصه اشکال محکمی این نداره، ایشون اشکالش اینه. خب پس این روایاتی که در مسئله است، چند تا روایت در مسئله میشه تمسک کرد. یکی عبارت از این روایات زراده و ابو بصیر که عرض کردیم اشکال سندی داره، یکی حدیث رفع، او به نظر ما حدیث رفع عموم آثار نیست، همون مؤاخذه و اون دو چیز هاست و نمیشه به عموم آثار ملتزم شد. حدیث رفع به طور کلی که جای دیگه است. یکی این روایت عبد صحیح عبد سمد بن بشیر که اونجا خواسته بگی کفاره نداره، کفاره از امور رضعیه و جاهله، نه کفاره داره نه قضا داره، هیچ کدومی که از اینا نداره، یه اصل در اون مورد کفاره نداره، ولی به طور کلی جهالت منشأ میشه که حکم وضعیش هم معذور میشه از حکم وضعی. این هم به نظر میرسه که به این جور ظهور نباید مراد باشه، چون ما در خود حج میبینیم که فرض کنید کسی طواف را از هجر طواف جا آورده، و خیلی مثلا نمیدونن میونبر میزنن از سوی هجر رد میشن برای طواف، و این جاهل مسئله است که باز حکم کردیم به اصلان این طواف، اصل طواف را نمیدونه که جز حج هست یا نه، طواف نکرد حکم اصلان حج شده. مواردی که در خود راجب شبه حکمیه در باب حج حکم شده به بطلان کسی رو که جاهل بوده، خب این ممکنه منشأ میشه ظهور این در عموم که بگیم هم حکم وضعی رو میخواد بگه، هم حکم تکلیفی رو میگه، هم کفاره رو میخواد بگه، هم و حکم وضعی رو میخواد بگه، این ظهورش خیلی ضعیف میکنه. مورد هم که مخیط امثال اینا راجع به کفاره است، مورد منطقه مورد ما چیز نمیدونیم، ولی چون در مشابهاتش در باب حج یه همچین چیزی ثابت نیست، این لذا ظهور عمومی این را شل میکنه. ما بگیم این عام بگیریم تخصیص بزنیم یا از اول مزیمش بکنیم، خیلی اولویتی نداره که بر دیگری بگیم، همونجور که مورد هست همینه به متزیب مشابهات مورد اون حکم را. لذا از این هم ما نمیتونیم. آقایون خودشون طهارت نجاست رو از امور وضعی میدونن، حالا کسی جهلن مرتکب یکی از اعمالی که موجب میشه که نجس میشه شخص مرتکب شد، حالا بگیم نجاست برداشته میشه، شخص جهلن یا بالحکم یا بالموضوع مباشرت کرد، این بگیم جنوب نمیشه، این احکام وضعیه بگیم نمیشه، حاصل نمیشه از اینا، کسی منتظم هم نیست از این. اینا خودش منشأ میشه که ظهور این در این که اینا مراد اعم برش حکم تکلیفی وضعی رو بر میداره این رو. خب اینم به نظر میرسه که تمام نباشه برای اسقاط قضا. میمونه راجب اون صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که وارث شده درباره کسی که تزویج در عده کرده، که اونجا هست که یعنی شخص معذوره، این کان به جهالته اون شخص معذوره در اون. اونجا در ذهنش داره که سؤال میکنه ایل جهالتین اعذر به جهالتی انها فی الابده هم به جهالتی انها محرمتون علیه که شما گفتید اذا کان به جهالت و هو معذور، آیا در شبه موضوعیه هست؟ موضوع را نمیدونسته در عده است؟ یا موضوع را میدونسته خود مسئله را نمیدونسته؟ حضرت میفرمان احتیال جهالتی احمد من الاخرى جهالت او و انها محرمتون علیه. بعد درز میکنه و هو فی الاخرى معذور قال نعم، هو معذور از ان یزوجها بعد ما یخرج عدتها. اون روایت این روایت در رسائل مقایون مگه باشه که این روایت در مسئله براعت و اینا استدلال شده. در این روایت اشکالی که شیخ در اینجا کرده راجع به استدلال به براعت، ایشون فرموده که این روایت با حساب براعت درست نیست. عذر تکلیفی داشتن که ما آخذ نبوده میگه خداوند در نظر حکم تکلیفی و حکام نداشتن روی قاعده درست نیست، اون بیانی داره و این ناظر به حکم وضعی مسئله است. لذا در ذهن میگه هو معذور رو فی ان یزوجها بعد ما یخرج عدتها، نسبت به حکم وضعی گفته شخص اعذار داره جهل. بحث براعت اشتغال راجع به حکم تکلیفی است که شخص معذور این کار رو، مجاز این کار رو انجام بده یا نه. و این یه موضوع دیگر رو اثبات میکنه که مربوط به بحث نیست. اینجا مرحوم آقای خمینی اونجور که من در ذهنم هست و نگاه نکردم اخیرا، یعنی دوباره نگاه کنم، یعنی شما کتاب هم نبود تو ذهنم، ایشون بیان میکنه که نه، این حکم تکلیفیه. میفرمان چون حکم تکلیفی حرمت قابل اشتداده، قابل تشکیکه. یه چیزی حرمت خیلی غلیظتره، یکی حرمت معاصی کبیره داری، معاصی صغیره داری که بر و صغر در بار محرمات هست. اون وقت حکم تکلیفی درسته که اجل جهالتین اعذر، کدوم یکی از اینا عذر بیشتر داره، معذورتره از اینا. هم حرمت قابل اشتداده، هم عذر شخص نسبت به این حرمت قابل اشتداده که این خیلی مناسبتر عذرش. اما حرمت ابد این زیر مراتب نیست که ما بگیم که این حرامتره، حرمت ابد شدیدتره، این دیگه نیست. روی این قرینه این نباید ما به حکم وضعی هم کنیم، به همون حکم تکلیفی که مورد بحث اصولیون اخبار ما هست رو باید هم کنیم. تو ذهنم ایشون اینجوری دارن. حالا آقایون بعد مراجعه کن اگر غیر از این بود بیان میکنم. ما یه وقتی با بحث میکردیم، من به نظرم میامد که با این جوری که ایشون خواستن اشکال کنن قابل دفع به شیخ. او این است که به ایل جهالت این اعذر اعذر به جهالتهی انها فی العده یا به جهالتهی انها محرمتون علیه. این ضمیرهای به جهالته اینا همه برگشت میکنه به اون کسی که عقد در عده کرده، مکلفی که در عده عقد کرده از روی جهالت. و به ایل جهالت به اعذر، یعنی این مکلفی که چنین عقد را کرده به ایل جهالت به اعذر، جهالت موضوعی یا جهالت حکمی، این میشه اعذر. اگر اینجوری حساب بکنیم نمیتونه اثر تفضیل باشه. اصلا اثر تفضیلی که از معنای اشد قدرن باشه نمیتونه باشه، برای خاطر اینکه آذر اگر خود شخص بود این شخص هم بگیم اعذره، آذر خداونده، شخص مبتذره، مبتدعون زیدون و آذرون خبر انگار تشک زیدون آذرون و معتذر ایناست. خداوند آذره و شخص مبتذره. اگر به شخص بخوام بگیم عذر شخص میشتره باید بگیم اشد و اعتذارم، نباید بگیم زیدون اعذر. اعذر در جایی که زید بخواد عذر دیگری رو قبول بکنه، قبول کنه عذر باشه، یکی عذر میاره زید هم بخواد عذر دیگری قبول کنه، این میشه زید حاضر. اما ما که عذر دیگری نمیتونیم قبول بکنیم، یه خلاف کردیم. خداوند عذر ما میاریم بود میفذیره، خداوند حاضره و ما منتظر. لذا اعذر به معنای افعل تفضیلی نمیتونه به مکلف بخوره. بگه مکلف در کجا عاذرتره؟ مکلف عاذر نیست که، مکلف منتظره. این یا باید عذر خوانده بشه، یعنی به یک جهالت عذر، یعنی اعذره الله، یا اعذر که در حاشیه مرحوم آخوند داره اعذره به معنای فعل، یعنی شار از عذرم، اعذر از ایدون یعنی شار عذره، نه به معنای افعال تفضیلی اینجوری مراد این نیست. لذا ما عرض میکردیم که این اصلا افعال تفضیل نیست، ولی البته ایشون فرمایشون متوقف نبود به این تیکه، ولی ایشون به این تیکه استدلال کرده بودن، ولی استدلال میشد به اون احوانی که در ذهن داره، احد الجهالتین احوان من الاخرى، احوان دیگه افعال تفضیله، یعنی اون را به اون استثنا، به اون کلمه ارزششون توجه کرده. خب ایشون خلاصه خواستن بگن که چون اینجا مسئله موضوع را قابل تشکیک فرض کرده، بنابراین مربوط میشه به حکم تکلیفی. ولی به نظر میرسه که نه، مانع نداره، همجی که ذهنم شاهده همین حکم وضعی، حکم وضعی که الان تحریم کردن که بعد از این حرام ابد میشه، تا اشخاص یه حکم غلطی نکنن برن تا یکی فوت کرده برن زرشو بگیرن، این یه مؤاخذه ایست که جلوی این دور سوء استفاده ها گرفتنه. خب این ممکنه که هم در این موضوع بگیم عذر داشتن که انسان قادر به احتیاط نباشه، چنین مؤاخذه براش مناسب تره که انسان معذور باشه تا یه کسی که قادر به احتیاط هست و احتیاط نکرده، هر دو معذورن. ولی شخص یه همچون مؤاخذه حرمت عبد که خودش یکی از مؤاخذاته، بگن این عذر قوی تر داره، موجه تر داره برای اینکه یه همچون مؤاخذه چوبی نخوره، تنبیه نشه برای این، این قابل اشکالی نداره برای ما بگیم. اگر ربط به مؤاخذه نبود، خودش حکم وضعی بود، مادر زن نمیشه گرفت، نمیدونم مادر نمیشه گرفت، ربط به حکم وضعی نداره، این حاله جزم حرمات اینا استعداد معنا نداره، یه چیز عذر شدید بوده، این چون به منات مؤاخذه نیست. ولی چیزی که برای این است که تنبیه بشه برای شرف طرف، این بگن بعده شخص یه همچین تنبیه نشه برشت، عذر موجه تر داره برای که چون این چیزی نشه، این اشکال نداره. یه هر حالا اگر احیانا شده باشه اونا سماعیه، اینا ضبط قواعد که نیست که اعذر معلوم در کجا میگن درش. حالا این از شیخ میفرمان مربوط به براعت اشتباه نیست، ولی این بحث اینه که نسبت به موقع بحث ما که ما میخواییم حکم وزیر اثبات بکنیم به درد اینجا که میخوره، ما اینجا بگیم ما میتونیم توسط بکنیم برای به همین چیز. ولی اشکال قضیه این است که اینجا هم به نظر ما به درد نمیخوره. اولا یک چیز رو باید این حد بشه، تو روایت گفته که اهد الجهالت احول من الاخرى جهالت و انها محرمتون علیه، بعد هم میگه که اونی که جهالت هم معذوره، جهالت موضوع ازت میرون بله. یعنی چه علتی که شبه حکمیه لا یقدر علی احتیاط و شبه موضوعیه یقدر علی احتیاط، این فرق چیه؟ این چطور؟ این چه تعلیلیست در روایت آورده شده؟ و بعض شیخ داره که فتدب در فیه و فی دفعه، این رو شیخ داره. من اون آخون در حاشیه بیان میکنم. ایشون میفرماین که بحث بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فرق در باب شبهه حکمیه، شخص اگر چیزی باشه از باب عدم التفات، جهلش مستاق برای عدم التفات، و الا اگر ملتفت باشه که در شریعت مقدسه یه همچین چیزی هست، زود چیزش رفت میشه، خیلی واضحه، خیلی احتیاج به تحقیق مفصل نداره که تا رفع شک بشه. اگر کسی نمیدانه، نمیدانه یه عدم التفاتی است، غفلتی است، اصلا ملتفت نبوده در شبهات حکمیه، چون وضوح مطلب بین مسلمین مصداق جهل به حسب متعارف مصداق عدم الالتفاته، چون التفات شد اون با یقین دنبالش هست. ولی در باب شبهه موضوعیه میگه هنه مصدقاتون علی ارحامهن، شخص که میمیره، شخص طلاق میده، شخص ملتفت به اینکه این یه وقت شوهر داشته یه وقت نمیدونم چه، اینا هست، التفات برای شخص حاصل میشه. و چون شرعا هم گفته خود اون زن کفایت میکنه، ممکن انسان جهلن بره ازدواج بکنه ازش، اون بعد کشف بشه که این شوهر داشته، بعد کشف بشه تو عده بوده از این حرفا. از تو روایت تو بیابون دیدم گفتم تا مانع داری؟ گفت نه ندارم، از اینا ازدواج کردن چطور، از اینا هست. که ایشون در روایت که فرموده که جهل در باب شبهه حکمیه، جهل عدم امکان احتیاطه، و در شبهه موضوعیه جهل ممکن احتیاطه. چون میگه عبارت از اینه، درست شو شهر هنه مصدقاتون علا ارهامه هن، ولی احتیاط میتونه بکنه انسان نگیره که، اشکال نداره ولی میتونه اصلا بگیره، اما در اونجا چون غفلت داره اصلا احتیاط در اونجا معنی نداره احتیاط کنه، لذا اون قوی تره، عذرش موجه تره. این را بیان میکنه در چیز داره. خب ما میخواییم عرض کنیم که آیا این روایت به عنوان اصل قاعده عام میشه استفاده کرد که جهل همیشه معذوره؟ این در مورد خاص وارد شده، ما میخواییم از تعلیل استفاده عام بکنیم. تعلیل چیه؟ سوال میکنه کدوم یکی عذر، کدوم یکی از این دو مورد قوی تره؟ میگه اون مورد شبهه میگه چون اون قدرت بر احتیاط نداره. این فرض مسئله این است که اصل موضوع عذرآوره، منتها میخواد بگه کدام یکی عذرش محکمتره، میگه اونی که درش احتیاط ممکن نیست اون عذرش قوی تره. ما بخوایم تعدی بکنیم از مورد خودش، باید اثبات بکنیم یه موردی است که عذر جهل عذر درش نسبت به حکم وزنی، بعد بخوایم بگیم که شبه حکمیه اگر شد، مثلا اگر لا یمکن به احتیاج شد عذرش موجه تر و اون موردی که یمکن به احتیاج شد اونم معذور منتها ضعیف تر، ولی اصل معذوریت رو ما باید اثبات بکنیم نسبت به مرتبهش تعلیل آورده، نه اصلش به چه دلیل معذور برای خاطر جهالت. اگه این آورده بود معلومه جهالت خودش عذر عامه، اینجا در خصوص موردی حرمت عبد نداره و ما میدونیم حرمت عبد چیزای دیگه جهل ور نمیداره. حالا کسی مسئله رضاه مسئلهش نمیدونست، بعضی اشخاص مبتلا میشن شیر میدن در اشعار یه دفعه میبینین حرام شد، نمیدونم زنشون حرام شد، بعضی از چیزا حرام شد در نمیدونستن، جهلش موجب عذر نیست. خصوص جهل در باب عده است، اونم اگر دخول نکرده باشه، الا دخولم کرده باشه اونم عذر نیست، دخولم هم جهل کرده اونم عذر نیست. در خصوص جهل بدون دخول در باب عده رو نسبت به حرمت عبد عذره. ما سوال کرده این دو تا عذرها کدام میگم یکی قوی تر عذره، اما این دلیل باشه به عنوان عام همه جا جهل نسبت به حکم وضعی موجب عذر میشه الا ما خرج به دلیل، یه همچون دلیل چیزی ما نداریم ازش استفاده بشه. بنابراین از این روایت نه به درد میشه گفت نه به درد بحث براعت و اشتغال میکنه، حالا اون رو نمیخویم وارد بشیم، و نه به درد این مورد بحث ما اینم نمیخوره. چی؟ نه ایشون میگه بعضی جاها به قوی تر از این اشد من اونه، نه فرض میشه به اعظم من ذالک، تعبیرش اینه. قد ممکنه جهالت همیشه مقدر باشه، عرض میکنم در بحثش میگه قد یعذر در بعضی جاها از این بالاتر هم عذر میاره، اون ممکنه که قد باشه، ممکنه کسی اشکال کنه که جهالت همیشه عذر میاره، ولی بعضی جاها اصلا عذر بیش از این عذری که در این جاها مطرحه اونجا میاد، یک چیزای فوق‌العاده‌ای بود اونا قده، اون در شرطی نیست. و نه اون استفاده نمیشه که در اصل خود اظهار جهل اینجا میخواد بگه قد یکون اصل اظهار در باب جهل، قد جوتر بما هو اعظم من ذالک، تعبیرش اینه مروری. خلاصه این روایت به نظر میرسه که این روایت هم به درد این بحث نمیخوره. خب بنابراین ادله عامه اقتضا میکنه برای اینکه قضا داشته باشه. البته این مطلب رو میخواستم اینو عرض کنم، دیروز هم یه خود در ذهن صحبت چیز شد، ما به حسب اگر ما روی ارتکازات اولیه خودمون در امور که متعارفه در نظر بگیریم، میبینیم برای این که اشخاص با اینکه شنیدن در اینکه فلان چیز جزء نماز، فلان چیز شرط نماز یا جزء روزه است، مسئله نمیدونسته آمده انجام داده به حساب تکلیف شرعی، میاد سوال میکنه من این کار رو کردم نمیدونستم، حالا تکلیفم چیه، دوباره به جا بیارم غذا به جا بیارم یا نه؟ این سوال متعارفه، این قابل انکار نیست، و این سوال متعارف وسوسه نیست که آدمی که سوال میکنه و آدم وسواسی سوال کنه، متعارف معمول اشخاص یه همچین چیزشون در اثر بعضی از عناوین دیگری مثل در اثر افتراق، در اثر نمیدن جه، در اثر نسیان، در اثر اکراه، این دو چیزا گاهی یه تیکر رو کسر میذاره، چون اینجور موارد شخص به شک میفته از همین قوانین که در این مورد آیا در این مورد هم همین جور باید چیز بشه؟ این به شک میفته و سوال میکنه. رو این جهت ما ممکنه بگیم که ما دلیل به دلیل اجتهادی بخواییم اثبات بکنیم که این ادله عامه صورت جهر را هم میگیره، نفی نمیخوام بگم مخصوص عالمه، ظهور در این که این مورد هم داره هست یا نه، این خیلی معلوم میگوید که متعارف را بفهمه، گیر میکنه. ولی من خیال میکنم در تمام اینا که یک اعذار عامه است که در نظر عموم انسان میفهمه که مقتضی در این مورد هست، اینا جنبه عذره. در روایت هم عذر تعبیر کرده، همون روایت عبدالرحمن بن حجاج، جهل، اضطرار، نسیان، اکراه، اینا رو به شکل عذر تعبیر میشه. اینا که به شکل عذر میشه، ما میگیم ظهور این که آیا این معذوره یا معذور نیست، لفظ ظهور نداره. ولی اصلیش از اصول عقلایی اگر ثابت نشد عذر بوده، عذر شخص ثابت نشد، به احتمال نمیتونه رفعیت بکنه از یه شیء، مولا میتونه مؤاخذه کنه. اصل عملی عقلایی در این جور موارد این است که ما دلیل باید داشته باشیم که شارع تقبل کرده، قبول کرده، تفضل کرده. تفضل دلیل میخواد، نفیان اثباتا خود دلیل نافی تفضل نیست، ولی صرف این که چون نافی تفضل نیست ما اصل براحت جاری کنیم اینجور هم نیست. این باید ثابت بشه که تفضل کرده از اینجور. چون اینجوریه، مادامی که ثابت نشد ما باید اصل را با همون ثبوت مقتضا بدانیم. بله اگر یه دلیل لفظی عمومی داشته باشه که اگر این روایت مثلا زراره را ابی بصیر اگر اشکال سندی نداشت، ممکن بود ما بگیم به ظهور اطلاقی این میگیریم، لاشه علی از اون ظهور اصلی را که میگه باید ثابت بشه برای اینکه تفضل باید ثابت بشه، میگیم همین قبول با همین روایت ثابت میشه، من قبول دارم. منطقه اشکال اینا از نظر خود ظهورات اینا بود، حجیت اینا بود، و الا اشکالی نداشت. خب رو این جهت ما میتونیم بگیم همینجور که شهرت بسیار قوی هست که احکام وضعی به وسیله جهالت در باب صوم برداشته نمیشه، یه حکم وضعی قضا همینجوره، ما بگیم قضا برداشته نمیشه. این تیکه که فعلا تا اینجا به نظر میرسه.
نه
اتفاقا او عبارت از اینه، نه عرض میکنم او یه مرتبه عبارت از اینه قرأت علی آیت تفسیر و فسرت، این چیزه باطله. و اما اگر نباشه چیزه، چون سنی ها به طور کلی مطابق ظاهر بدوی که در آیم هست، اینا گفتن که مسئله قصر برای مسافر دخصت نه عظیمت، الزامی نیست، لا جناح علیکم. لذا در روایت چون اشخاص در چنین محیطی که محیط عام را سنی ها تصویر می دادن، میگه بر این که اگر آیه رو شنیده باشه و تفسیر امامی ائمه از این که مراد از لاجناه مثل لاجناه در باب شعی بین شفا و مروه است که لازمه و لاجناه تعریف شده اون دوره و عظیمته، اگر این مطلب شنیده باشه نشنیده باشه این معذوره. و لذا میگن اونی که اصل مطلب رو نشنیده باشه که اصلا مسافر به نحو الزام تکلیفش قصره، اما اگر بدانه مسافر نه تکلیفش میدانه که به نحو الزام الزامیست قصر، فروع مسئله رو نمیدونه، این آقایون میگن این روایت رو او رو چیز نمی کنه. باشه دیگه، اونم برای خاطر همینه، صوم در سفر هم عبارت از همینه، مراد قرعه های طول
الله.